خارج اصول میشه اسفند 95.
خب بحث ما در مورد فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه بود که عرض کردیم ایشون در واقع دو تا ملاحظه دارن بر مسلک ترتب، ولی نه با مبانی حضرت امام، بلکه با خود مبانی به اصطلاح مشهور، و تصریح میکنن که در واقع یه کار خوبی که انجام دادن و دیروزم عرض کردن این بود که ما مسلک ترتب رو یک بار با مبانی ارزیابی میکنیم که در واقع نزاع مبنایی پیدا میکنیم، مثل مسئله انحلال خطابات عامه به خطابات شخصیه، یا مثل مسئله اشتراط علم و قدرت در فعلیت تکلیف، یا مسئله تزاحم در ارتباط با تبایع به اصطلاح، که اینا همطور که بعداً آشنا خواهیم شد در واقع محورهای اصلی نظریه حضرت امام خواهند بود. اما ایشون فرمودن اگر ما از این بحث‌های مبنایی صرف نظر کنیم، یه بار می‌خوایم بنایی ترتب رو ارزیابی کنیم، و در بحث بنایی یعنی قبول این مبانی آقایان، خطابات شخصی باشن، علم و قدرت اشتراط داشته باشه، فعلیت تکلیف به علم و قدرت، و مسئله تزاحم را هم نسبت به تبایع ما قبول بکنیم، همین کارهایی که خوندیم فرمایشات آقای خویی رو. ایشون تو این فضا گفتن ما دو تا اشکال داریم، یه اشکال ثبوتی و یک اشکال اثباتی. اشکال ثبوتی شما در واقع به دو اشکال برگردوندیم، نه یک اشکال، هرچند تو بیاناتشون بود ولی اینطور روشن نیست تو بیانات ایشون. یه اشکال ثبوتیشون این بود که اصلا ترتب متوقف بر طولیت و اختلاف رتبه است ثبوتن یا نه، گفتن اینو ما رد میکنیم با همون توضیحاتی که گفتیم. یه اشکال دیگر ثبوتی داشتن که اونم خوب بود و بیان شد، اما تو عنوان بحث ایشون نیومد. اگر میخواستن عنوان کنن باید میگفتن دو تا اشکال ثبوتی داریم. اشکال دوم ثبوتی این بود که مسئله اسیان به عنوان امر عدمی میتونه شرط در فعلیتی تکلیف باشه، به ما این که امر عدمیه به اصطلاح، چون بالاخره آخرش این شد که فعلیت مهم مشروط شد به اسیان اهم. بذار دو تا اشکال در واقع ثبوتن اینها به ترتب دارن، که ما گفتیم اشکال اول اشکال نیست، چون محقق خویی خودشون انکار کردن که طولیت به معنای اختلاف رتبه نیست، توضیحش هم دادیم گذشت. اما اشکال دوم جای بررسی داره، انصافا حرف خوبیه و ایشون هم تو فرمایشاتش این مطلب اومده آی فاضل، ولو این که عرض کردم تو عنوان به عنوان محور اشکال مطرح نیست، ولو ایشون تو فرمایشاتشون هست اینجا که خلاصه شما میخواید با اسیان عدمی دو تا کار انجام بدید، یکی اسیان رو خلاصه به عنوان که امر عدمیه متأخر از امر اهم بدانید، یکی این که موضوعش کنید برای امر مهم. حالا میشه با اعدام این کارو کرد، مخصوصا وقتی ترتب عقلی تصویر میشه، یعنی ما که نه در فرمایشات های خویینا داریم ترتب رو به عنوان یک مسئله عقلی بررسی میکنیم، نه یک مسئله مثلا عقلایی و اینجور حرفا. این جای بررسی به الا اشکال اول ما گذشتیم ازش، چون خود آقای خویی حالا به ناینی اشکال کرد که نه ما اصلا با ترتب رو متوقف بر مسئله اختلاف رتبه نمیدانیم، طولیت به معنای اختلاف رتبه رو قبول نداره. خلاصه این یه اشکال به تعبیر ایشون که با توضیح ما و توضیحات خودشون به دو تا اشکال ثبوتی تقسیم میشد، که دومیش موند ما بعداً بررسیش کنیم. اشکال دوم ایشون تحت عنوان اشکال اثباتی در واقع هستای فاضل بیان میکنن، خلاصه اشکال اثباتیشون اینه، میخوان بگن شما با ترتب، حالا ما قبول کردیم از شما اختلاف رتبه را و قبول کردیم اسیان به ما این که امر عدمیه، موضوع فعلیت یه تکلیفی میشه به اصطلاح. اینا رو که قبول کنیم از شما، آخرش رو بخواید باش چه کار کنید؟ قائلین به ترتب جواب میدن، ایشون میگه ها آقای فاضل، تقریر ایشونه، میگه قائلین به ترتب به ما جواب میدن که ما میخواییم با مسئله ترتب جمع زدین رو منتفی کنیم. یعنی همون تلاشی که دیدید آقای خویی خیلی قشنگ محور بحثش بود که ما تو ترتب نمیخواییم جمع زدین انجام بشه و اصلا اصرارمون اینه که ترتب ما یه طوری توضیح میدیم که توش جمع زدین در نیاد. فعلیت دوتا طلب، طلب اهم و طلب مهم، به معنای جمع زدین نیست. هم تو فرمایشات آقای مظفر اینو توضیح داد، هم تو فرمایشات آقای خویی. ایشون میخواد بگه این نتیجه از ترتب در نمیاد تحت عنوان اشکال اثباتی. میخواد بگه شما هر کارش کنید از ترتب این در نمیاد. آقای فاضل با عنوان اشکال اثباتی خلاصه فرمایششون این، چرا در نمیاد؟ ایشون میگه به خاطر اینکه شما وقتی میخواید اشتراط رو بیان کنید، سه جور بیان تو اشتراط دارید. یه بار میگید فعلیت مهم مشروط به اسیان خارجی اهم است از باب شرط مقارن یا متقدم. یه بار میگید فعلیت مهم مشروط به اسیان خارجی اهم است از باب شرط متأخر. یه بار میگید فعلیت مهم مشروط به عزم بر اسیانه. بالاخره سه جور شما اشتراط رو تعبیر کردی داره. قائلین به ترتب بالاخره سه جور حرف زدن، یا با اسیان خارجی کار میکنن به شکل شرط متقدم و مقارن، یا با اسیان خارجی کار میکنن به شکل شرط متأخر، یا با عزم بر اسیان کار میکنه. ایشون میخواد بفرماد هر سه بیان اون نتیجه را نمیده که شما دنبالش میگردید. کدوم نتیجه؟ اون نتیجه‌ای که اصرار میکردید که ترتب میخواد قائله استحاله جمع زدین رو منتفی کنه. چرا؟ شروع میکنم توضیح دادن. میگن اما اگر کسی اسیان را به عنوان شرط مقارن و متقدم معنا کرد، که معناش اینه امر به اهم بیاد، اسیان تحقق پیدا بکنه، بعد مهم فعلی بشه. اسیان شرط باشه اما شرط مقارن یا متقدم بر فعلیت مهم، اول اسیانی باشه بعد فعلیتی بیاد، یا حداقل همراه این اسیان خارجی مقارن این اسیان خارجی فعلیت مهم شکل بگیره. این یه فرضه، ایشون میگن این فرض. ایشون میگن اگر با این فرض بخوایم کار کنیم که ظاهر عبارات مشهور همینه و بعدم میرسیم عبارات محقق خویی بیشتر به ایش شکل توجیه میشه، ایشون میگه اگه این باشه ما به نظرمون هست، آقای فاضل میگه به نظرمون یه مغالطه ای داره اتفاق میفته تو مثال وجوب ازاله. این مثال است که داره رهزنی میکنه. ما مثال براتون عوض میکنیم تا معلوم بشه که چرا مثال مخله. در ازاله ایشون میفرماد ببینید یه ازاله نجاست یه واجبی است که وجوبش فوراً ففورنه، لذا اسیانهای متعدد و تکلیفهای متعددی وجود داره. بذار ذهن درست عمل نمی کنه، حالا توضیح میدم میبینی. ایشون میگن ببین تو وجوب ازاله وقتی کسی وارد مسجد شد نجاست و سر دیوار مسجد دید، فوراً باید بره ازاله کنه. تو وسعت وقت نمازم هستیم. خب این عصیان کرد. وقتی عصیان کرد دوباره یه تکلیف دیگری از باب فوراً ففوراً متوجه او، یعنی انحلالی این تکلیفه، انگار که 10 تا فرد تکلیفی ما داریم، ازاله 1، ازاله 2، ازاله 3، ازاله 4، ازاله 5 مثلا. ازاله 1 رو که معصیت کرد، ازاله 2 میاد گردنش، وجوب ازاله 1. وجوب ازاله 2 رو که معصیت کرد، وجوب ازاله 3 میاد گردنش. لذا مطلب معلوم نمیشه که وقتی میگیم عصیان خارجی یعنی چی. عصیان خارجی همه باید گفته بشه، 5 تا رو باید با هم عصیان کنن تا بگیم اهم عصیان شده. لذا ذهن اینجا شلوغ کارش. ایشون میگه من یه مثال دیگه براتون میزنم که قشنگ معلوم بشه عصیان خارجی به شکل شرط مقارن یا متقدم یعنی چه. وقتی شما یه واجب موقت مزیق داشته باشید، یه واجب موقت مزیقی داشته باشید که مثلا زمانش 10 دقیقه است، مزیقم هست، اون میشه اهم. یه واجب موسعی دارید که میشه مهم. اگر این واجب موقت مزیق شما که 10 دقیقه وقت داره، 10 دقیقه وقتتون هم همین 10 دقیقه است، دقیقه اول اگر تعلل کردید واجب عصیان شده، دیگه بعدش نمیتونید انجامش بدید. ایشون میگه اگر کسی بخواد عصیان خارجی به شکل شرط در واقع متقدم یا مقارن را بگی، اینجا باید مثال بزنه که ذهن خطا نکنه، نره سراغ ازاله که 5 تا وجوب گردن شماست، فوراً ففوراً هی میان. ایشون میگه اگه این طوری شد او 10 دقیقه ای رو مثال بزنیم، من امرم دائر میشه بین واجب اهم یعنی امتثال اون واجب موقت مزیق و مهم یعنی امتثال مثلا یه واجب موثر، چون اون مزیقه 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، دقیقه اول که تعلل میکنم معصیته، اینجا دیگه امر به اهم ساقط میشه، تمام میشه دیگه شماره 2ی نداره، وجوب ازاله شماره 2ی وجود نداره، تمام شد. خب ایشون میگه اینجا برای من توضیح بدید ببینم چطوری ترتب میخواد شکل بگیره. شما قائل شدید به عصیان خارجی به شکل شرط مقارن یا شرط متقدم، عصیان خارجی به شکل شرط متقدم یا مقارن موضوع فعلیت وجوب مهمه. خب عصیان که آمد، عصیان اسقاط میکنه تکلیف رو، بعد مهم فعلی میشه. ایشون میگه خیلی خوب، خیلی خوبه، اما این که ترتب نیست دیگه، چون شما یه زمان واحدی ندارید که فعلیت اهم و مهم با هم گردن شما رو بگیره. دیدید چنین اتفاقی نیفتاد، نتونست اشتراط جمع بین اهم و مهم کنه، ولی نه به شکل جمع نقیزه، اصلا اینطوری نیست. شما دقیقه اول فعلیت داشت برای شما واجب اهم، دقیقه اول که گذشت واجب اهم از فعلیت افتاد، تمام شد رفت، چون معصیت خارجی شکل گرفت، معصیت خارجی شکل گرفت، معصیت هم تکلیف رو یا اطاعت اسقاط میکنه یا معصیت اسقاط میکنه یا فوت موضوعش، قبلا خوندیم. ایشون میگه ببین این میشه معصیت خارجی به شکل شرط مقارن. حالا اینجا ترتب بیاد نشون به من بده، میرم ترتب بخواد اینجا چه کار کنه. شما همش این مثال ازاله میزنید، ازاله ایطوری نیست، ازاله در واقع تا اون 5 تا وجوبش فوراً ففوراً معصیت نشه اسقاطی تحقق پیدا نمی کنه. چون میگه ذهن در واقع اینجا داره رو مثال ازاله مغالطه شکل میگیره، ما نمیفهمیم چی میگید. اگر بخواید ازاله رو خورد کنید، وجوب شماره یک وقتی ساقط شد فعلیت دیگه نداره، وجوب شماره دو وقتی با معصیت ساقط شد فعلیت دیگه نداره، وجوب شماره سه فوراً ففورنه، یعنی اونجا در واقع چند تا بفرمایید تکلیف مطرحه. اونجا شما که وقتی میگید معصیت، باید درست به ما بگید معصیت خارجی شرط مقارن یا شرط متقدم یعنی چی؟ که ما درست بفهمیم. پس اونجا که ما صاف مثال روشن برای شما میزنیم، معصیت اسقاط میکنه واجب اهم را، بعد واجب مهم میاد، هیچ ترتبی هم در کار نیست. یه مشکلی ما نداری. لذا ایشون میگه پس نشد، تحلیل شما ناتمام بود. اگر بگید نه ما کاری به معصیت خارجی به شکل شرط مقارن نداریم یا شرط متقدم، ما شرط متأخریش میکنیم همطور که آخوند متأخریش کرد. خب شرط متأخریش که میکنیم یعنی چی؟ یعنی عنوان تعقب که تو عبارات آخوندم بود. معناش چیه؟ معناش همون مثالایی که ما زدیم آقای خوید گفت و ما هم توضیح دادیم دیگه، تکرارش خیلی مفصل نمی کنیم. مثل اجازه، اجازه بنابر این که اجازه اجازه در واقع کاشفه باشه به کشف حقیقی، اجازه متأخره ده روز بعد کشف میکنه از این که این انتقال از اون موقع حاصل شده که بازگشتش به این میشه. این در واقع به سلام کسی که داره صیغه بیع رو اجرا میکنه، مجری صیغه متعقبند قبول در واقع مقتضیه. این در واقع فضولی که داره اجرا بیع میکنه به تو میگه، این متعقبند به او اجازه بعدی که متأخره در واقع میشه بایع. خب معناش چیه؟ خب ایشون میگه معناش میشه که عنوان تعقب اجرای به تو به این که بعد از او یه اجازه ای میاد در واقع، و اون در واقع متعقب به یک اجازه ایه، این تمام کننده است. خیلی خب حالا شما اینجا چی میگید؟ آخوندم میگه من میدونم این کارو میکنم، میگم اسیانی که بعدن میاد، نه اسیان الان، اسیانی که بعدن میاد از باب شرط متأخر، چون این عمل در واقع متعقب به اون اسیانه فعلیت پیدا میکنه. خب ایشون میگه خیلی خوب این حرف خوبیه، ولی سوال ما اینه آیا تعقب مسقط تکلیف اسیان متأخر و عنوان اینکه این عمل متعقب به اسیانه اسقاط میاره، تکلیف رو اسقاط میکنه؟ میشه چنین حرفی زد تو فقه؟ مثلا یک کسی میدونه نماز عشاش در ظرف خودش ترک میشه، اگه بر ترک نماز عشا در ظرف خودش یه اثری بار میشد، الان میتونه بار کنه؟ شما میگه تو فقه کسی قبول نمی کنه از شما، فقه میگه اسیان مسقطه، نه عملی که متعقب به اسیان. مسقطیت ایشون میگه مال اسیانه. لذا شما با تصویر شرط متأخر اگر بخواید کار کنید، اشکالش اینه که اون مسقط نیست، تکلیف اهم. نه ببین اونا حالا ببین اونا نخیر، اونا دنبال این بودن که بگن ما در به شرط معصیت، لذا دیدید آقای خویی میگفت، حتی خود آقای خویی اینو قبول نداشت، لذا آقای خویی میگفت معصیت با این در واقع تا آخر مهم باید این اسیان ادامه پیدا کنه، چون اونا میخواستن تکلیفو بندازن با اسیان. و لذا بگش مطلوبیت پیدا نمی کنه مهم در جایی که شما از عصیانت برگردی. اونا خودشون دنبال اینه. باریکلا ایشون میخواد به همی برسونه، بگه یه حرفای شما معناش عصیان خارجی شرط مقارنه و این ترتب رو خراب میکنه. ایشون تمام حرفش اینه، میگه شما وقتی میگید در واقع شرط متأخر، شرط متأخر که مسقط نیست، تکلیف سر جاش اصلا، اون موضوع اثر شرعی نیست که بعد شما اتوش در بیارید اسیان اونو انداخت ای یکی اومد، پس مطلوبیت ای در ظرف عدم اوست. او اسیانی که او رو میندازه اینو میاره کدوم اسیانه؟ اسیان مسقط، اسیان خارجیه، نه اون وان تعقب. ایشون میگه و کذالک عزم، که دیدید در حرفای خویم این بود انصافا. ایشون میگه اگه کسی گفت شرط عزم بر اسیانه، ما باز اشکالمون اینه، عزم بر اسیان مسقط نیست. لذا کسی که تکلیف اهم ازش اسقاط نشده به واسطه عزم، یا تکلیف اهم ازش اسقاط نشده به واسطه تعقب، اینه شما چطوری میخواید بگید که مهمو براش فعلی میکنی؟ ترتب نمیتونه مشکل جمع متنافی اینو حل کنه. ترتب فقط یه جا جمع متنافی این از بین میره، تو اسقاط اسیان خارجی، اونم به شکل متقدم یا مقارن، اما اون دیگه ترتب نیست. ایشون خلاصه حرفش اینه، میگه ببین آخر خط ترتب به سه تا قضیه میرسیم، یا اشتراط اسیان خارجن مقارن، اشتراط اسیان خارجن متأخر، اشتراط عزم، این دوتا مسقطیت ندارن، اون مسئله حل میشه. این که مسقطیت داره اگه مثالشو دقیق بزنید و خطا نکنه زن و مقالطه پیش نیاد، ترتب نیست. بعد هست آی فاضل در حاشیه بحثشون یک اون مطلب آخونده هم تذکر میده، میگه یه کسی نگه خب بابا اگه عزم، چون عزم تجریه عزم بر معصیت، و این عزم بر معصیت یه سوء اختیاریه، چه اشکال داره اگر این مشروط شد به عزم، به عزم بگیم ابواب اشتراطش به عزم جمع متنافی این اشکال نداره، یعنی ترتب اینطوری بیاد حلش کنه. ایشون جواب میده که نه اصلا این حرفا یعنی چی؟ حرفا آخوند رد کرده، بقیه هم رد میکنن، آی خویی هم رد کرد، خوندیم دیگه. ما نمیخوایم از باب اشتراط به یک فعل اختیاری بگیم مشکل جمع بین متنافیه حل شده، لا ما میتونستیم اینو مشروط کنیم به هر فعل دیگری. ما دعوامون سر اینه که اصلا جمع متنافی ذاتن اشکال داره، هم که با آخوند خوندیم، محقق نائی هم تأیید کرد، محقق خویی هم تأیید کرد، ایشون هم استطرادن اینو میاره. بعد در آخر که میخواد جمع بندی کنه یه جمع بندی روشنی میکنه، میگه پس نتیجه میگیریم در عالم اثبات ترتبی ها چی میخوان بگن؟ میخوان بگن اشتراط مشکل رو حل میکنه، که اینطور نیست، نه اشتراطی که به سوء اختیار باشه، نه اشتراطی که اشتراط که به تنهایی مشکل حل نمیکنه. اگر بگن نه ترتب ثبوتی مشکل رو حل میکنه، ما ترتب ثبوتی رو که اشکال کردیم، ولی اگر اوش اشکالم بر دست برداریم، ما مشکلمون اینه توی زمان دو تا تکلیف میاد گردن ما، این دو تا تکلیف وقتی توی زمان میتونن بیان که مسقط نداشته باشه تکلیف اول، وقتی مسقط نداره جمع متنافیه، اگر مسقط داشته باشه که معصیت خارجی دیگه ترتب نیست. لذا در واقع استادمون از دایی فاضل رضوان الله تعالی علی میخوان بگن ببین ما آخر خط ترتب با همه توضیحاتی که با آقایون کار میکنیم گرفتار میشیم. خب این فرمایشات ایشون تحت عنوان اشکال اثباتی، یه اشکال هم از ثبوت باقی موند که آیا اسیان به عنوان امر عدمی میتونه شرط باشه، حالا هر طور معناش کنیم، که همین اسیان خارجی به اصطلاح. چرا من گفتم اون متوقف بر اینه؟ اینا همش بنابر اینه که ما عزم به اسیان رو نگیم، عنوان تعقب رو نیاریم. با چی کار کنیم؟ با چی؟ اسیان خارجی. اسیان خارجی مقارن یا متقدم میشه امر عدمی بنابر نظر اینا. این ماحصل فرمایششونه. محقق خویی رضوان الله تعالی علی توی آخرین تلاشی که در واقع تقریر مسلک ترتب و دفع اشکالات داره، یه رابعنی داره میخواد یه اشکال اسیان حلش کنه. آی خویی میخواد این اشکال را که اینا خیلی روش مانو میخوان بدن، میخواد اینو حل کنه. آی خویی ما حسل فرمایش آی خویی، حالا من اگه نرسیدم همشم بگم اصل کلیشو میگم، شما مطالعه کردید، دیروز آدرس دادم که مطالعه کنید اگه رسیده باشید. ما حسل فرمایش آی خویی اینه که بله، ما در واقع اسیان خارجی رو شرط میدونیم، اسیان خارجی را هم در واقع نه عزم را، چون ما عزم را رد کردیم، گفتیم عزم به درد نمیخوره، راست میگن، ما خود اسیان خارجی را میخواییم دخالت بدیم، منتها ما میخواییم بگیم این اسیان خارجی مسقط تکلیف نیست. تلاشی داره آقای خویی، خیلی فنی میخواد این کارو بکنه، چون کاملا متوجه آقای خویی که اگر زیر بار مسقطیت اسیان بره، مخصوصا در مقابل آقای فاضلی که خیلی صاف میاد یه مثال روشن میزنه که دیگه ذهن مثل ازاله به قول ایشون خطا نکنه، آقای خویی میخواد بگه نه، ما اصلا قبول نداریم اسیان مسقطه، ما میخواییم بگیم اسیان مثل اطاعت نیست. نه، ما در واقع میخواییم بگیم اونی که مسقط تکلیفه، من اصل حرفشو میگم احتمالا حقش اینه که مفصل توضیحش بدیم، ایشون میگه اونی که مسقط تکلیفه واقعا، آی خویی میخواد بفرمان، میگه مسقط واقعی تکلیف میدونید چیه؟ مسقط واقعی تکلیف اینه که باید یا ملاک تکلیف تحصیل بشه یا کار به جایی برسه که نشه ملاک رو تحصیل کرد، اون موقع تکلیف ساقط. میخواد بگه این که شما هی میگید مسقطات تکلیف یا امتثال و اطاعت یا اسیان یا فوت موضوع، ای یه مسامحه‌ای توشه و این اشکالی که آقایون میخوان به ما بکنن متوقف به این اشکاله. ما قبول نداریم که اسیان در ردیف امتثال و فوت موضوع باشه. ما در واقع میخوایم، آی خویی میخواد بفرماد، آی خویی میخواد بفرماد، ما میخوایم اصرار کنیم به این نکته که اولا اسیان به ما و اسیان مسقط نیست، و ثانیا تکلیف در فضای اسیان باقیه، هم در فضای اطاعت باقیه هم در فضای اسیان باقیه، منتها با مبنای ما از باب اطلاق، با مبنای آقای نائینی از باب اینکه تکلیف دائی به تحقق متعلقشه و حدم اسیان، و اسیانی باید باشه که این تکلیفه بخواد حدمش کنه. یه بار توی یکی از مقدمات این از آیه خویی خوندیم، میگه من این دو تا نکته که خوب براتون توضیح بدم، ریشه این اشکالی که آقایون میخوان به ما بگیرن برطرف میشه. یکیشو قبلا خوندیم از آقای خویی، ثانیانشو قبلا خوندیم که یادتونه میگفت بنابر مبنای من که تو اطلاق و تقیید گفتم تقابل تقابل عدم و ملکه نیست، در واقع تکلیف در حال عصیان باقیه. بنابر نظر محقق ناینی که تقابل تقابل عدم و ملکه است، این راه اطلاق به هم میخوره، اما راه دیگری درست میشه که در واقع هر تکلیفیت او الا تحقق متعلقش و حدم عصیان. بذار تکلیف در واقع همراه عصیان رو داریم تا آخر اینطوری. اما اینکه آقایون میگن پس اگه اینطور باشه چطور شما میگید عصیان مسقطه؟ میگه ما نمیگیم عصیان مسقطه. کی گفته عصیان مسقطه؟ تکلیف آقای خویی میخواد بفرماد معلول ملاکه. چرا؟ به خاطر اینکه عدلیه اینطوری قائلن که مولا یه ملاک ملزمی وجود داره، برای تحصیل اون ملاک ملزم بعث میکنه. تحریک میکنه شما رو که برو اون ملاک رو تحصیل کن. یا یه مفسده لازم الاجتنابی وجود داره، برای اجتناب از او زجر میکنه. تکلیف معلول اون ملاک. مصلحت ملزمه یا مفسده لازم الاجتناب اون علت تحقق تکلیفه. هرگاه یه اتفاقی افتاد که یا اون ملاک تحصیل شد، دیگه تکلیف میره. یا اون ملاک قابل تحصیل نبود، باز تکلیف میره و الا معلول بلا اله خواهیم داشت. شما میگه این سازمانش اینطوریه. لذا اگر کسی تکلیف پیدا کرد به صلات، صلات مصلحت ملزمه ای دارد، شما مکلف میشید به تحصیلش. وقتی تحصیلش کردی تکلیف میفته. و الا اگه تکلیف بخواد بعد از تحصیل اون ملاک باقی بمونه معلول بلا علته. یا نه، شما تعلل میکنید تا کی؟ اسمش معصیته. تا کی؟ تا وقتی که دیگه امکان اون تحصیله نیست، باز تکلیف میفته. پس معصیت به ما هی معصیه، عصیان به ما هو عصیان مسقط نبود. معصیت و عصیان در شرایطی مسقط شد که چی؟ امکان تحصیل ملاک وجود نداشت. لذا ایشون میگن اونجا که گفتن فوت موضوع مسقطه از این بابه، جنازه رو آب برد دیگه تحصیل ملاک امکان نداره. ایشون میگه ببین، لذا اشتباه نکنید. ایشون میگه بنابراین، ایشون حرف مهم آقای خویی اینه، بنابراین ما یادتون اومدیم گفتیم یا آنیه یا موقت مزیقه یا نه اصلا غیر موقته. هی تقسیم کردیم اینا را. برای چی تقسیم کردیم؟ برای این اینا را تقسیم کردیم که بگیم ممکنه عصیان بیاد اما تکلیف نیفته. لذا کی گفته عصیان خارجی مسقطه؟ سلام علیکم و رحمت الله. عصیان خارجی مسقط نیست. آقای خویی میخواد بگه، میگه برای همین من ثابت کردم براتون، تقسیماتی کردیم مفصل که دیگه براتون نمیگردونم. آقای خویی میخواد بگه ببین اگر عصیان خارجی در واقع مسقط نبود، برای همین چه اشکال داره؟ ما حق داریم ازاله مثال بزنیم. ازاله عصیان خارجی آن اولش مسقطش نیست، اسیان آن دومش مسقطش نیست، اسیان آن سومش مسقطش نیست، اسیان آن چهارمش مسقطش نیست. اسیانش وقتی مسقطشه که دیگه امکان تحصیل ملاکش وجود نداشته باشه. رضا محقق خویی میگه ببین مسئله این طوره. حالا یه دو سه تا نکته ظریف دیگه هم آقای خویی داره، من توضیح دادم ها، خیلی هم از وقت خواستم از بعضی مقدمات بگذرم سریع برسم، حیفم میاد تمام بشه، حالا عیبم نداره چون فاصله میفته چند روز تو درس، ما دیگه از فردا خدمتون نیستیم و بعدم میخوایم بحث اصل امام رو شروع کنیم، اما اون حیث عدمی هم چون مونده تو بحث ما. آی خوی خلاصه حرفش اینجا اینه، پس میگه من میخوام بگم تکلیف باقیه با فرض اسیان، ولی اسیانی هم که شرط اسیان خارجی، همین اسیان خارجی که شما میگید، ولی مسقط نیست. چون مسقط نیست تا وقتی که امکان تحصیل ملاک وجود داره اسیان خارجی داریم، این اسیان خارجی موضوع فعلیت اهمه، موضوع فعلیت مهمه، ولی مسقط اهم نیست، لذا ترتب درسته. این خلاصه یا با یه دو سه تا ریزکاری دیگه که حالا من اونا رو متعرض نمیشم، با این حسابی که آی خویی داره ما باید تکلیف اون حیث شرط عدمی اسیان رو هم رسیدگی بکنیم، اون اشکال ثبوتی هست آی فاضل. این در واقع مقابله این دوتا دیدگاه، یعنی با رعایت همه بحثایی که آی خویی کردن و محقق با محقق ناینی داشتن، آخر خط بحث ترتب تو مدرسه نجف و قم بر اساس این مبانی این دو سه تا نکته است که حالا انشاءالله ما یه جنبندی جلسه آتی خواهیم داشت در و اظهار نظری درباره مجموع اینا، اینا رو انشاءالله ملاحظه بکنیم ببینیم. اینا علل مبنا بود بیان امام، حالا خودگی بحثای دیگری است که انشاءالله شروع میکنیم مفصلا با مبانی دیگری. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.